خب علی جان مرسی که هستی، دم شما گرم، خیلی استقبال شد از قسمت اول لایو مشترکمون و یه جنبندی، نه یه خلاصه از جلسه قبل بگی که ذهنمون بیاد اینجا و بریم دنبال داستان. ببخشید دست دادم، شاید صدا اذیت.
زنده باشید، خواهش میکنم. من اول از دوستان تشکر کنم و یا عذرخواهی هم داشته باشم. دیروز میدیدم عزیزان در حال لایک زدن هستن و دائما مشغول کامنت گذاشتن هستن، ولی متاسفانه چون یه مقدار فاصله هم از دوربین دور هست و حالا توانایی های مغزی من پایینه، نمیتونم هم صحبت کنم هم بخونم.
رو منم حساب کن، نه رو من حساب کن که بخونم، رو منم حساب کن که منم کم بودشو دارم.
آره یه مقدار تعامل از سمت من کم بود که از دوستان عذر میخوام از این بابت. و بعدش هم که لایف تموم شد رفتم که سوالات دوستان، نظرات رو ببینم. متاسفانه کامنت ها سیو نشده بود و بنابراین از دستم خارج شد، نمیتونم و نتونستم که نظرات دوستان رو ببینم و منعکس بکنم. بنابراین امروز هم من قبل از شروع این عذرخواهی و پوزش رو داشته باشم و حالا این مهم رو به شما میسپارم که اون وسط ها کمک هم بکنید. اگر دوستان دادن منتقل بفرمایید و در آخر هم انشاءالله اگر فرصتی بود من حتما در خدمت عزیزان هستم. مشکل تصویرم هم همچنان هست به نظر، همون عدد ده دیروزی به قوت خودش باقی هستش. حالا دوستان
آقای خادمون رو دقیقا گرد نیستن دوستان.
آره یا
که دیده میشن
حالا بالاخره اینطوری شده دیگه، دست روزگاره. یه خلاصه یه دیروز بگیم و بگیم که چه اتفاقاتی افتاد تا بتونیم سریع وارد بحث امروز بشیم. عنوان لایو ما موفقیت در کارآفرینی در شرایط پیچیده محیط‌های پرتلاطم و به طور خاص کشور خودمون ایران هست که تقریبا غیر قابل پیش‌بینی هست از دور برای خیلی ها. برای اینکه ما بتونیم این مورد رو واکاوی کنیم و متوجه بشیم چه اتفاقاتی داره تو محیط اطرافمون میفته، لازم داریم که یک چارچوب و بینش داشته باشیم برای نگاه کردن به مسائل. صرفاً با این که خدمت شما هستید نکته گفته بشه و عزیزان بخوام دنبال اون نکته برن، این نه تنها کمک کننده نیست بلکه در بسیاری از مواقع گمراه کننده هم هست. و دیروز خیلی توضیحات رو راجع به موضوع دادیم. در دنیای پیچیده امروز ارائه راه حل واحد برای همه یا حتی ارائه راه حل واحد برای یک شخص در زمانهای متفاوت حتی میتونه اشتباه باشه. بنابراین هدف در اینجا معرفی قواعدی هست که بتونه به صورت عمومی کمک کنه و عزیزان شرایط پیرامونی رو تحلیل کنن و نگاه خوبی نسبت به مسائل داشته باشن. از اونجا به بعد دیگه میریم تو هر بیزینس و هر بیزینس به فراخور خودش میتونه خدمت شما عرض شود راهکارهایی رو استخراج بکنه. برای این موضوع اون قابه و اون پنجرهی که صحبت کردیم راجع بهش، اول من این کارآفرینی رو تعریف کردیم و گفتیم که کارآفرینی اگر بخوایم یک نگاه واقع گرایانه ازش داشته باشیم به این ترتیب هستش که تشکیل شده از دو بازوی قدرت درونی به همراه فرصت بیرونی که این دوتا در کنار هم هستن که فضای عملکردی مناسب رو تشکیل میدن. و ما گفتیم که تمام این قدرت‌های درونی از گذار از درد و رنج برای کارآفرینان میاد و توضیحات کاملش هست که حالا تو فیلم ضبط شده در وبسایت من، در آجی تی وی، در صفحه استوری شما و جاهای مختلف در آپارات قرار گرفته. و گفتیم در مورد فرصت بیرونی هم فرصت ها معمولا از خلاها پیش میان، از اتفاقاتی پیش میان که برای خیلی ها دیده نشدن، منافع بالقوه هستن، ناقص هستن، بالفعل نشدن. بنابراین ما باید اونا رو تبدیل به حالت بالفعل بکنیم. از اونجایی که تناقض دارن، در تضاد هستن و ما کامل این تضاد رو از نگاه روانشناسان و افراد مختلف توضیح دادیم، این تضادها گفتیم که درد داره. پس چه در محیط بیرونی چه در محیط درونی، مسیر موفقیت کارآفرینی که بلوغ رو ایجاد میکنه، شایستگی رو ایجاد میکنه، از رابطه ما با درد نتیجه میشه. نوع واکنش ما با درد، قدرت ما در پاسخ و واکنش به درد و سایر موارد. وقتی که اینو جمع‌بندی کردیم، محیط هم رو تحلیلی کردیم، گفتیم شرایط به چه ترتیب هستش و بعد وارد قواعد شدیم که از اونجا بعد متاسفانه زمان یه مقدار کم بود و به پیشنهاد شما درخواست دوستان امروز رو هم در خدمت عزیزان هستیم. امروز
مرسی کردیم.
بناست که مفصلا راجع به قواعدی صحبت کنیم که میتونه به عنوان پارادایم استفاده بشه، نه دستورالعمل، نه یک راهکار تجهیزی که آقا شما برو این کار رو بکن. میتونه به عنوان پارادایمی باشه که ما اگر میخوایم در این فضای سخت، خشن، پیچیده، پرتلاطم و پر از ناشناخته ها کار بکنیم، چه اصولی رو رعایت بکنیم تا بتونیم خودمون رو بیشتر بیمه بکنیم در مقابل تهدیدهای بیرونی. یک مورد رو دیروز ما اشاره کردیم و گفتیم که به جای اینکه دنبال مقاوم سازی خودمون باشیم، از طریق خرج منابع بر روی سیستم‌های ناکارآمد و شکننده، یا به جای اینکه بریم به سمت اینکه خیلی چره و زمخت و فربه و بزرگ و غیر منعطف باشیم، بریم به راهکار سومی برسیم و نوع جدیدی از سیستم رو تعریف کنیم به نام سیستم‌های ضد شکنندگی. به این معنا که سیستم‌هایی که شکست می‌خورن و بلافاصله آمادگی ترمیم دارن، از اون شکست یاد می‌گیرن و یک گام رو به جلو برمی‌دارن. تا اینجا درست؟
علی.
بنابراین ما برای اینکه بتونیم فضا رو برای این کار مساعد کنیم، باید بودجه بندی و برنامه ریزی برای شکست خوردن داشته باشیم. یعنی برخلاف چیزی که دیگران فقط تجویز میکنن، برو جلو موفق میشی، برو جلو موفق میشی، و اصلا فکر نمیکنن به اون جنبه شکست، ما اتفاقا باید با نگاه شکست جلو بریم. ببینید نگاه بالغانه با رویا پردازی کودکانه تفاوتش در اینه. ما اهداف عالی میتونیم داشته باشیم، برای بهترین ها میتونیم امید داشته باشیم، اما برای بدترین ها باید خودمون رو آماده کنیم و گام رو به جلو بزنیم. در این صورت حتی اگر بدترین هم پیش بیاد، باز میتونیم مقابله کنیم، چرا که از قبل براش آمادگی داریم. حتی اگر مقابله نکنیم نمیترسیم، چون بیشتر ترس از شکست ها از عدم آگاهی اتفاق میفته، رخ میده. و ما وقتی از قبل یه آگاهی نسبی نسبت به این موضوع داریم، احتمالات و سناریوها رو در نظر گرفتیم، حداقلش اینه که آماده هست. و وقتی که بودجه شکست رو محدود میکنیم، یک دهم سرمایه‌مون، یک بیستم سرمایه‌مون، حتی اگر شکست هم بخوریم، گفتیم که فرصت یادگیری این شکست به ما میده. بدون اینکه اعصاب و روان کسی بخواد خورد بشه، میتونه تجزیه تحلیل کنه اشتباهاتش رو، هزینه مجدد کنه، دوباره رو باش باز. ولی شخصی که تمام خون زندگیش رو میذاره یک جا برای یک کار مشخص و در اون کار به هر دلیلی شانس و احتمال دیگه شکست بخواد بخوره، احتمالاً دیگه نمیتونه هیچ وقت بلند بشه و اون شکست آموزنده نیست، بلکه نابود کننده است. این صحبتی بود که ما دیروز داشتیم و زمان تموم شد. اگر شما میفرمایید من ادامه بدم، اگر نه میخواد جنبندی.
یه نکته من نه خواهش میکنم، اینقدر خودت قشنگ جنبندی کردی که کاری برای ما نذاشتی دیگه. میگن که چند تا بچه دیر رفتن مدرسه، بعد معلمشون قبل از که به اینا اجازه بده بشینن همه رو ردیف کرد، پرسید تو چرا دیر اومدی؟ بخوام اجازه، ما مثلا ماشینمون پنچر شد. دومی سومی دید تای صفی که داره گریه میکنه، گفتم چرا گریه میکنی؟ من اصلا به تو نرسیدم که بپرسم. بخوام هرچی آماده کرده بودیم بگیم که چرا دیر اومدیم، جلویا گفتن ما نمیدونیم چی بگیم. حالا اینقدر قشنگ همه رو گفتی، چیزی برام نذاشتی. فقط یکی از دوستان اشاره کردن که چرا برنامه‌ریزی برای شکست بکنی. نه، برنامه‌ریزی برای شکست نه، آمادگی برای اینکه اگر نشود، پلن بی 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 اگر نشود آچمز نشیم، نه ببینیم وای خونه و زندگی و همه چیز خانواده رو ببریم توی ریسک که یه کار رو انجام بدیم. اگر نشود، این اگر شما میگین احتمالش خیلی کمه، خیلی برنامه، ولی وجود داره. آقای خادم رضا نمیگن که برنامه‌ریزی کنین به سمت شکست، نمیگن ناامید باشین، ما با امیده که میریم جلو. برنامه‌ریزی نیست، آمادگیه. مرسی، ممنون میشم.
منظور من از اینجا امید واقع بینانه و واقع گرایانه است، نه امید واهی. امید واهی معمولا از اهداف خیلی احساسی انسان ها میاد و این که صرفا دنبال اینه که حتما بشه، حتما بشه. من نمیگم که برنامه ریزی کنیم که شکست بخوریم، چون هیچ آدم عاقلی این کار نمی کنه، ولی میگم معیار تصمیم گیری ما اینه که وقتی میخوایم وارد پروژه بشیم، وارد فعالیت بشیم و هر کاری رو انجام بدیم، بگیم در بدترین حالت میخواد شکست اتفاق بیفته دیگه، اون شکست آیا برای من قابل تحمل هست یا نه؟ در بدترین حالت قرارداد با شخص خاصی، ان گرفتن پروژه خاصی، اجرای کسب و کار جدیدی یا هر چیز دیگه، من چقدر میتونم وقتی اون بدترین حالت رخ بده موفق باشم یا بتونم خودم رو نگه دارم یا قابله کنم با شرایط نامساعد؟ اگر بتونم تحمل بکنم، به نظر من معیار نهایی اینکه یک تغییر آدم بخواد در نظر بگیره دقیقا این میتونه. متاسفانه دوستان خیلی گام برمیدارن، اکثر مردم همینطوری هستن، یعنی وارد مثلا بورس میخواد بشه فقط به نقطه پر و اونم اهداف عجیب غریب خیلی خیالی نگاه میکنه، میخواد وارد کسب و کار بشه همینطور، ولی واقعا ببینیم که بدترین حالتش چی هست، اونو اگر تونستیم تحمل کنیم بیا خیال راحت میتونیم جلو بریم. و نکته دیگه ای که من دیروز گفتم که رویکرد ما به توسعه باید روی توسعه درونزا باشه، یعنی از خودمون شروع کنیم جلو بریم. وقتی که میگیم توسعه درونزا، یعنی این که بالاخره اندازه منابعی که در اختیار داریم گام برمیداریم. پس اگر در ابتدای راه هستیم، این منابع هم زیاد نیست، ما هم پس اجباراً شکستای کوچک میخوریم که باز بودجه بندی هم هست، و اونجوری این شکست ها میتونه به ما کمک کنه که دوباره یاد بگیریم، از دل خود کار در بیاریم و رشد بدیم. یه نکته ای هست، من معمولا سر کلاس هم میگم، قبلا به خصوص خیلی مصداق داشت، الان هم دقیقا همین هستش، و اینه که به نظر من کسی که با پول وارد کار و بازار بشه بدون پول خارج بشه، اما کسی که بدون پول وارد بشه و بتونه دووم بیاره، از فکرش استفاده کنه، از تواناییش استفاده کنه، بعد اگر نگیم قطعا با پول خارج میشه، اما شانس موفقیت بسیار بسیار بیشتری. چرا که کمبود منابع میتونه در بسیاری از زمانها کمک دیگه ای از خودمون رو پیدا کنه، خلاقیتمون رو پرورش بدیم، شبکه‌های ارتباطیمون رو پرورش بدیم، نقاط ضعفمون رو پرورش رفع بکنیم. یه تحقیقی از سازمان انجام شد و این بود که گفته بود افراد دنیا در کره زمین به طور متوسط افراد 1.5 مهارت هستند. به طور متوسط امروزه افراد در طول در سطح جهان 1.5 مهارت دارن. حالا ممکنه قبلا یه مهارت داشتن، دیدم به طور متوسط یک مهارت هم حتی نداشتن. اما در همین شرایط گفته میشه که کارآفرینان به طور متوسط 4.5 مهارت دارن، یعنی 3 برابر افراد معمولی. از چی ناشی میشه؟ از اینکه احتمالاً اوایل کار مجبور بودن هر کاری رو خودشون انجام بدن، چیزای زیادی رو برن یاد بگیرن، کمبودهای محیط بیرونی و محیط درونیشون رو با قوت و قدرت و رنجهایی که گفتم باید سپری میکردن و رفع میکردن، و از این رو نتیجه جانبی اون این بوده که نه تنها به اهدافشون رسیدن، بلکه شخص قدرتمندتری هم نسبت به گذشته خودشون شدن. این تقریبا بحثی بود که ما دیروز داشتیم. آیتم های بعدی رو حالا میخوام برم جلو. توسعه درونزا رو گفتیم، توسعه کوچک رو گفتیم، ضد شکنندگی رو گفتیم، و الان میخوام به بحث چابکی و چالاکی برسیم.
اصلا درم شما
گرد چی هست جانم؟
علی جان من یه نکته اضافه بکنم، تنور رو داغ کردی. دوستای عزیز و گلم، حتی اگر که شما در خوشبینانه ترین حالت قدم رو جوری بردارین که اگر شکست اتفاق بیفته، شکست اتفاق میفته، شکست به معنای تخریب، اون چیزی که میگن نمیدونم سردار فلانی وقتی حمله کرد گفت کشتی ها رو بسوزونین که دیگه امیدی نباشه، و این مثال هست. ولی یه چیزی بهتون میگم، تو خوشبینانه ترین حالت اگر شما موفق بشین، چون این ذهن میدونه اوضاع چجوریه، شاید برای شما شفاف نباشه، هی آلارم اینجوری نده، ولی اون موقعیه که شما موفقیتی رو به دست میارین که بابتش تاوانای بدی رو از لحاظ روانی دادین. وقتی شما با تمام امکاناتتون یه ریسکی رو میکنین، یعنی نقطه امنی برای ذهنتون نذاشتین، اونجاییه که ذهن آسیب پذیره، اونجاییه که تحمل شما کمه، اونجا جاییه که یه جورایی طلبکاره خانواده و کسایی که با موفقیت شما زینف میشن هستین، و اینکه تمام مهره هاتون آوردین توی بازی. مرسی علی جان، استفاده میکنم. در ضمن اگه من این چیزی گفتم تو رو درواسی نباش، باور کن اگه نظر مخالفم بدی قطعت نمیکنم اینجوری. میشنوم.
آیتم بعدی که ما برای خودمون و کسب و کارامون امروزه باید لحاظ کنیم و به این مهارت و شایستگی دست پیدا کنیم، داشتن چابکی در کسب و کاره. شما خب مربی ورزشی هستید، قطعا با این واژه آشنایی دارید و اصلا هدفش، یکی از اهداف شما همینه. چابکی یعنی که ما بتونیم واکنش غیر ارادی بدیم به تغییرات محیط تا بتونیم وضعیت تعادل رو در خودمون حفظ کنیم. خب اگر دارم راه میدوام یه دفعه سنگ میره زیر پام، نخورم زمین، از لبه پرتگاهی دارم میرم، یا نمیدونم دروازه‌بانی از شوتی داره سمتش میشه، بتونه هم توپ رو بگیره هم تعادلش هم ذره‌ای نخوره، مسدود نشه. برای داستان در کسب و کارم همینه. وقتی محیط پرتلاطمی هست، و من جا داره اینجا مجددا به عزیزان یه رفرنس بدم، میتونید وبینار شناخت محیط کسب و کار رو تو گوگل بزنید و من در اونجا یک ساعت و نیم راجع به عوامل و نشانه های محیط کسب و کار امروزی صحبت کردم که چه اتفاقاتی داره میفته در اونجا و ما باید برای چه چیزهایی آماده باشیم. و این تحلیل محیطی که ارائه دادم بر مبنای چارچوبای خشک پتسل نمیدونم سوات و این داستان ها نیست که ترم یک دانشگاه گفته میشه، بلکه بر مبنای پارادایم های اجتماعی و اقتصادی و علمی فیزیکی حتی هست، اما مدرنیست، پست مدرنیست، نیمه عمر علم، مباحث تحلیل های موج های فناوری و داستان های دیگه که به این سمت داریم میریم که دنیای ما به شدت دنیای پیچیده‌ای داره میشه. خب در این دنیای پیچیده که پر از تلاطمه، ما باید چابکی داشته باشیم به این معنی که در تلاطم ها بتونیم تعادل خودمون رو حفظ کنیم. برای اینکه چابکی رو حالا بتونیم داشته باشیم، چند تا ویژگی لازمه که در خودمون تقویت کنیم. اولین و مهمترین چیز کوچک بودن. دوباره زمانی که بزرگ هستیم، فربه هستیم، نمیتونیم به محیط و تلاطم ها پاسخ بدیم. بنابراین دوستان عزیز، نکته متضادی که برای شما میخوام اینجا بگم و برخلاف بسیاری از افراد دیگه که تشویق به بزرگ شدن و تعداد زیادی شعبه زدن و تعداد زیادی نیروی انسانی داشتن و این که داستان ها دارن، امروزه یکی از رموز موفقیت برای کارآفرینان، به خصوص کارآفرینان لول خرد زیر 50 نفر و داستان، کوچک ماندن آگاهان است. نه بزرگ شدن به هر قیمتی، بلکه حتی کوچک ماندن. البته باز اینجا من این توضیح رو بدم خدمت عزیزان، من منظورم اون استارتاپ هایی نیستن که حالا میلیاردی درآمد دارن، میلیاردی تبلیغات و بیلبورد دارن، ولی مثلا با وجود اتفاق مثل کرونا یه دفعه کلی آدم رو تعدیل میکنن و به خاطر یکی دو ماه سه ماه حقوق چند صد نفر رو بیکار میکنن. اینطوری هم در صورتی که هزینه ها جاهای دیگه وجود داره. منظور من اینه که آگاهانه ما بتونیم قدرت خودمون رو بالا ببریم تا کارهایی که با افراد زیادی میشه انجام داد با افراد کمتری انجام بدیم. کارهایی رو که با فرایندهای طولانی و پیچیده انجام میشد رو الان با کارهای کوچکتر، فرایندهای کوچکتر انجام بدیم، سریعتر انجام بدیم. بنابراین خیلی بهتر میتونیم واکنش بدیم به تغییرات محیط بیرون. یه مقاله من رو سایت هم دارم، چابکی در کسب و کار، دوستان میتونن برن مطالعه کنن، علی خادم مرزا چابکی در کسب و کار رو زنن تو اویل هستش. یک مانیفست و بیانیه هست، یه آدم خیلی بزرگ در صنعت کامپیوتر اومدن بیانیه چابکی در کسب و کار رو دادن که چابکی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه. ما مثلا باید به مشتریانمون بیشتر از محصولاتمون توجه کنیم. ما باید به محصولاتمون بیشتر از برنامه هامون توجه کنیم. ما باید به برنامه هامون بیشتر از اهدافمون توجه کنیم. یعنی ببینید خیلی جالب داره این موضوع رو مطرح میکنه که در نهایت اصالت اون چیزی نیست که من هدف داشتم، سلیقه داشتم. اصالت اونیه که در محیط بیرون وجود داره و من باید خودم رو باهاش تطبیق بدم. با مشتری شروع میشه. مشتری نماد محیط بیرونه. اگر تغییر کنه خواسته هاش، من همچنان بچسبم به اهداف گذشتم و نه، من باید این پروژه رو بدم، من باید این محصول رو بدم، من باید با این قیمت بدم، متاسفانه نمیتونه ادامه ده. همین الان شما تو کسب و کارهای میبینید، من چند وقت گذشته بازاری رفته بودم بسیار بزرگ، خریدی داشتیم، باور کنید در چند ده هزار متر فضای تجاری فقط من بودم و مثلا دو سه نفر دیگه در طول یکی دو ساعت، ولی وقتی میرفتیم صحبت میکردیم تماما فروشنده ها در صورتی که داشتن بازی میکردن با گوشی هاشون، وقتی میرفتیم وقتی به صحبت میرسید میگفتن استراتژی یا در سیاست های شرکت ما اینه که ما در این چارچوب میتونیم کار کنیم، ما از این حدود قیمتی بیشتر نمیتونیم. متوجه هستی؟ این شرکت ها انقدر به موجب بزرگیشون لخت و صلب شدن که واقعیت بازار رو نمیتونن متوجه بشن و نمیتونن به فروشنده ها انتقال بدن و فروشنده ها نمیتونن به مدیران انتقال بدن. بنابراین کسب و کار داره به قهقرا میره اما تغییر صورت نمیگیره، خودشون رو با خواسته های بازار و تلاطم های محیطی همگام نمی کنن. بنابراین نکته ای که پس اینجا وجود داره اینه که ما آگاهانه خودمون رو کوچک نگه داریم و سبک نگه داریم. نکته دیگه سبک بودن. من آخرین کتاب
منظور جلف بودن نیست.
آره من آخرین کتابم کارآفرینی کماندویی هست و گفتم اصلا ایده اینه، این واژه رو برای اولین بار در ایران من مطرح کردم، البته در جهان هم هست، چرا که یه کتاب سال 2015 در آمازون من دیدم کارآفرینه کماندویی هست و تاکید داره رو ویژگی های شخص. من رو ویژگی های فرایند و مفهوم کارآفرینی ارائه دادم، شاید پس بنابراین بشه گفت تقریباً اولین در دنیا است. و موضوع اینه، گفتیم وقتی محیط بسیار پیچیده است و کسب و کار هم جنگه، در این جنگ دیگه سر و صفر نمیتونه بره جلو، کماندو باید بره جلو، چرا که بتونه با قابلیت هاش محیط متلاطم رو بشناسه، تجزیه تحلیل کنه، اقدام کنه و واکنش بده. از این رو کماندو چه ویژگی هایی داره؟ یکی از اولین ویژگی ها اینه که سبک سفر میکنه، آتشبار و توپخانه نداره، در خفا میره، پشت مرزهای دشمن میره، شاید یه چاقو داره و یه سلاح سبک داره، شاید مجبور باشه نیازهاش از محیط استحصال کنه، با چاقو مارم بکشه بخوره، نمیدونم آبم تصفیه بکنه، چند زماره بقای سخت رو داشته باشه و نمیتونه احتمالاً مثلا لباس خواب مناسب هم داشته باشه و گوشی موبایل هم ببره در زمانی که کمینه بازی کنه و یا مثلا لایو اینستاگرام ببینه.
منظورت من بودم؟
بنابراین خیلی امکانات کمی باید داشته باشه و این امکانات کم رو با مهارت‌های زیاد خودش باید پوشش بده و اتفاقاً این امکانات کم کمک میکنه که سریع، ساکت و اثر بخش عمل کنه. از این رو کوچک بودن و آگاهانه دوباره دارم برمیگردم که میتونه هدف ما باشه. پس عزیزان به دیگرانی نگاه نکنید که در دنیای دیگه ای دارن زندگی میکنن و پوزشون اینه که من چند صد نفر مثلا استقاضا کردم. اون دوران مال تفکر عصر صنعتی هست. یه چیزی نه حول و حوش 80 سال در دنیا منسوخ شده، در کشور ما هم منسوخ شده، اما دارن با روح مصنوعی کالبد اینو جلو میبرن، چرا که نیاز دارن از روی بیچارهشون بگن که ما داریم اشتغال زایی میکنیم و داستانهای دیگه، و تمرکز به روی ارزش آفرینی نیست، به روی این که ما نه بیکار داریم و بیکار هم داریم در سال کم میکنیم از این ما. بنابراین کوچک بودن آگاهانه رو من دارم میگم و این کوچک بودن آگاهانه از محدود کردن آزادانه خواسته هاست. توجه بفرمایید، محدود کردن خواسته ها آزادی مطلقه. آزادی این نیستش که من گزینه های زیادی برای انتخاب داشته باشم، چرا که زمانی که ما گزینه های زیادی برای انتخاب داریم از هر انتخابی پشیمونیم، چون که بزنیم انتخاب کنیم میبینیم که ده ها آیتم دیگه بوده که نمیتونستیم و درد احساسی اون ده تا از دست دادنه روی هم از این یه دونه عالی که گرفتیم بیشتره و بنابراین ناراضی هستیم. برای همینه که اون داستان دنبال مباحث مادی گشتنی که جلسه گذشته صحبت کردیم که به اشتباه همه دارن روش تاکید میکنن و معیار موفقیت میکنن، عموما معیار موفقیت نیست بلکه یه جور اسارت به نظر من.
درد بشر امروز علی جان، درد بشر امروزه. بله. امکانات هزاران برابر شده ولی توقع صد هزاران برابر شده و باز گپه نه تنها همون گپه که با یه گپ بیشتری ما احساس نارضایتی و ناکامی میکنیم. اگر خودمون رو رها کنیم این اتفاق برمون میفته. از جان یه نکته بگم، من خیلی جالبه الان داشتم میگن هر کسی از زن خود شد یار من. البته موقعی که ممنون شما یار شدیم من مربی ورزش نبودم، ورزشکار بودم ولی مربی ورزش نبودم. خیلی جالبه که من به صورت ناخودآگاه این کارو میکنم، یعنی اینکه به جای اینکه در واقع آیتم ها و حرکات ورزشی برام اصالت داشته باشه موقعی کار با هنرورزم، خود هنرورزه که برام اصالت داره. برای همین هیچ وقت اون شکل خاص برام اهمیت نداره، بلکه پروسه و نحوه انجام دادن هنرورزه که برام مهمه. و دیدم الان منطبقه بر این سازمان های اون مانیفستی که گفتی در ارتباط با چابوکی. مرسی، چیزی یاد گرفتم. آره
زنده باشید، لطف دارید شما. بنابراین من این موضوع هم جمع ببندم. چابوکی نیازش سبک بودن، محدود بودن و کوچک بودن آگاهانه است، و کوچک بودن آگاهانه از محدود کردن خواسته ها میاد. و وقتی ما محدودیت برای خودمون اعمال میکنیم خیلی راحت تر زندگی میکنیم. در شرایط امروز کرونایی وقتی یه تلاطم بیرونی و غیر قابل پیش بینی اومده، که من این وعده و نوید رو به عزیزان میدم از این به بعد بسیار از این مسائل خواهیم داشت. این مورد نیست، موردهای دیگه میاد در پارادایم های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، هر چیزی میتونه اتفاق بیفته. چرا که اصلا فضای کسب و کار و جهان امروز این مورد رو میطلبه. به حد انفجاری و اشباع ما میرسیدیم. نیمه عمر علم داره دائما کوچکتر میشه و در 20 سال آینده پیش‌بینی میشه در هر لحظه علم دو برابر بشه. اگر در مثلا قرن گذشته هر 300 سال علم دو برابر میشد، در سال 2000 هر 3 سال علم دو برابر میشد، در 20 سال آینده هر لحظه دو برابر میشه. این نمودار
اصلا من نمیتونم تصور کنم، وحشتناکه.
شما گوشی مثلا اون گوشکوبای نوکیا چقدر طول کشید تا گوشی‌های هوشمند اومد، و الان تفاوت بین گوشی‌های هوشمند چقدره؟ و حالا فکر کنید الان گوشی هوشمندی که هنوز داره تولید میشه از کارخونه میاد بیرون منسوخه، یکی دیگه اومده بیرون. و در این جهان یکی از راه‌های مقابله با دیوونه شدن اینه که خودمون محدود کنیم و زیاد دنبال جریان‌ها نگردیم. این نکته رو میخوام بگم، الان در این شرایط کرونا چه کسانی بیشترین ضربه رو خوردن به نظر شما؟ کسانی که بیشترین درگیری‌ها رو با محیط بیرون دارن. این درگیری از چک هست، از اجاره هست، از خرید هست، از باری که پشت مرزها در کشتی ها مونده. چه کسانی کمترین آسیب رو میبینن در مواجهه با تلاطم های محیطی؟ کسانی که کمترین تعامل رو دارن. من نمیام قطع کنیم، اصلا اینطور نیست، چون که کلی من تازه توضیح دادم که کارآفرینی دو تا بال داره، یکیش اصلا محیط بیرونه، ولی میگیم که محدودیت براش باید داشته باشیم، آگاهانه بتونیم اینو در لول کنترل خودمون نگه داریم، در چنگ کنترل خودمون نگه داریم. شکست برنامه ریزی شده یکی از مستقاش اینجا هستش که طوری برنامه ریزی کنیم که با هر اتفاق غیر قابل پیشبینی بیرونی زندگیمون، کارمون تغییر چندانی نکنه و باز بتونیم به مسیر گذشته خودمون در زودترین حالت ممکن برگردیم. برای بحران کرونا هم یکی از توضیحاتی که داده میشه، کشورهایی زودتر برمیگردن به روال قبلیشون، که حالا ما دیروز گفتیم منظور از روال قبلی این نیستش که مثل گذشته بشه، به حالت رشد اقتصادی، چون هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود. کشورهایی برمیگردن زودتر که ارزش پول ملی پایین‌تری دارن و دولت‌های فقیرتری دارن و رشد اقتصادی کمتر و کلا مخلوط‌تر.
نشونی‌های ما رو می‌دی.
ندادن. آره. ولی یه جایی مثل مثلا سوئد که 45% مالیات می‌گیره و خیلی درآمد دولت به درآمد شهروندان یا وابسته است، خیلی دیرتر ممکنه برگرده. یا آمریکا، جاهای دیگه. بنابراین این منظورم من از چابوکی سعی کردم بگم. ویژگی دیگه‌ای که می‌خوام بگم که نیازه برای موفقیت در کارآفرینی در شرایط امروز، داشتن شایستگی هست. ببینید، من شایستگی رو نمیخوام مثل کتاب های آقای برایان تریسی و عزیزان فیلسوف تعریف کنم که یعنی خوب باشید و یاد بگیرید. منظور دارم از این کلید واژه، و اگر توجه کرده باشید راجع به هر کلمه‌ای که من صحبت کردم پشتش رو یک معنای مشخصی رو دنبال کردم، یعنی سعی میکنم کلمات رو جا به جا استفاده نکنم سه لول وجود داره در مبحث یادگیری و آموزش. اولین لول به نظر لول دانش میاد. دانش مجموعه ای از آگاهی های ماست نسبت به محیط اطراف که از طریق اون میتونیم اتکا کنیم به محیط و زندگی خودمون رو جلو ببریم، درست؟ این میشه دانش.
که سومین در واقع مرحله از اون اطلاعات قبلی دیروز که دیتا، اینفورمیشن، نالج و ویزدم.
نه نه اون یه چیزیه، اون یه
آره میگن این شروعش از اون
دی آی کی دبلیو هست. من سه لول خدمت شما شاید دانش، مهارت و شایستگی رو اینجا میخوام خدمتتون بگم و تفاوت هر کدوم اینا، که وقتی حالا میخوام راجع به شایستگی صحبت کنم در کارآفرینی بدونیم دقیقاً منظور چی هست و با چیزهای دیگه و مفاهیم دیگه ما اینا رو قاطی نکنیم. گفتم اولین و پایین ترین لولش دانش هست. دانش چیزیه که ما خب یاد میگیریم، میخونیم و حالا در ذهنمون داریم. کسی که دانش داره در بهترین حالت متخصص میشه، مثل تمام فارغ التحصیلای دانشگاه. ما یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین تعداد دانشگاه رو در جهان داریم دیگه. چه ورودی داریم، چه خروجی داریم، کاملا مشخصه دیگه. نیاز
ایگوهای باز کرده، ایگوی باز کرده.
بله، پس دانش به خودی خود چیز خیلی جذابی نیست،
مالی نیست.
من دانش مالی نیست، لازمه ولی به هیچ عنوان کافی نیست. شما حالا قبلا دانش رو یکم سخته ولی امروز خیلی راحت با گوگل، ویکی‌پدیا، یعنی هر چی شما بخواید هست. چه نیاز دارید که حفظ کنید، چه نیاز دارید که برید یه چیزایی بخونید که به دردتون نمیخوره. بنابراین دانش پایین‌ترین لوله و شخص در بهترین حالت متخصص میشه. و اتفاقا اون بحثی که میگن دانش قدرته یه حرف کاملا پوچه اینجا. آقای آرتور شوپنهاور هم این بحث رو داره مطرح میکنه، میگه دانش قدرت است. این واژه مزخرف است. چرا؟ که چه بسیار افرادی که میدانند اما نمیتوانند و اینا بدبخترین آدم ها، چون میبینه ولی نمیتونه انجام بده.
من میگم علی این جمله مال خودمه که دانشی که به اجرا نینجامد احساس سرخوردگی به ما میده. یعنی من وقتی ندونم راحتم، ولی وقتی میدونم و نمیتونم پیاده بکنم دوباره این گپ اختلاف فاز بین ابعاد وجودی انسانی منو زیاد میکنه و این اختلاف پتانسیل ها آزاردهنده است.
درست. به هر ترتیب پس این شد بحث دانشی. اما یه لول جلوتر از اون همونطور که عرض کردم مهارت هست، skills بعد از نالج. مهارت یعنی کاربست درست و متناوب از دانش غربال شده و مورد نیاز. یعنی ما همه دانش ها رو که داریم بعضیش رو انتخاب میکنیم تبدیل به مهارت میکنیم. تبدیل به مهارت کردن یعنی به عمل میندازیمش،
اجرایش.
بنابراین وقتی شخصی دانش داره ما بهش میگیم متخصص، وقتی هم شخصی مهارت داره ما بهش میگیم آدم حرفه‌ای، کاری رو داره انجام میده. بنابراین دانش رو داره و اون رو به عمل هم میندازه. اما شایستگی چی هست که منظور من بود و گفتیم که کارآفرینان امروز باید شایستگی یا کامپیتنسی داشته باشن. شایستگی یک درجه از اون مهارت هم جلوتره. یعنی شخص نه تنها در حوزه یا حوزه‌های دانش داره، بلکه میتونه اونها رو به کار ببنده و از اون مهمتر صلاحیت قضاوت داره و میتونه مرزهای دانش و عمل رو در حوزه خودش جلو ببره و تغییر بده، ابداع کنه، چیز جدیدی رو ارائه بده. خب این کاری کارآفرینان انجام میدن. کارآفرین اگه دانشمندان بر لبه های دانشی حرکت میکنن، کارآفرینان بر لبه های بازار حرکت میکنن و خواست بازار رو جلو میبرن. و اگر در گذشته بیشتر علوم اینطور بوده که دانشمندان میرفتن توی سری اتاق میشستن و فکر میکردن، امروزه بیشتر علوم علوم رفتاریه. دانشمندان میان تازه مردم رو نگاه میکنن، از رفتارهای اونا بیگ دیتا آنالیسیس میکنن، تجزیه تحلیل میکنن رفتارها و دیتاهای موجود تا تازه دانش رو پیدا کنن. یعنی در قبل دیسیپلینی از بالا به پایین میومد، الان یه سری چیزایی نگاه میشه، کشف میشه از محیط بیرون و بعد تکرارش انقدر دیده میشه که از دفکتور به دجور تبدیل پیدا میکنه و اصل میشه. یعنی از بازار گرفته میشه، از اون لبهه گرفته میشه. دیگه از درون به بیرون نیست، بعد از نگاه بیرون به درونه و بعد روی چارچوب میره. خب پس کارآفرینان دارن این کار رو میکنن، دارن بازار رو جلو میبرن و اتفاقا نه تنها مولد اقتصادی هستن بلکه میتونن مولد علم هم باشن، چون که نیازهای امروز با نیازهای گذشته خیلی فرق داره. چه بسا افراد بسیار زیادی که کلی دانشمند و محقق و آدم متخصص دارن براشون کار میکنن تا رفتارهای مشخصی رو در بازار در بیارن، گونه های مختلفی رو بیارن بیرون، خواسته های مشتریان رو بشناسن و غیره. پس سه لولی که گفتم دانش، مهارت و آخری شایستگی هست. کسی که شایستگی داره، کامپیتنسی داره، ما بهش میگیم آدم خبره. اگر به قبلی میگفتیم متخصص و حرفه‌ای، ما به این شخص میگیم آدم خبره. کسی که نگاه داره، بینش داره و حوزه خودش رو میتونه جلو ببره. ما به عنوان کارآفرین در این لول قرار میگیریم. شاید الان هوشمندی شما بود که مبحث دیروز رو اشاره کردید. من اگه بخوام اینو متناظر کنم با اون نمودار DIKW، نالج رو که داریم، دانش در لول سوم اونجاست و لول اول اینجا بالاترین لول دیروزی که خرد بود، شاید با این شایستگی که ما اینجا داریم صحبتش رو میکنیم متناظر بشه. بنابراین کارآفرینان تا اینجا جنبندی کسانی هستن که شایستگی دارن، چابک هستن و اینا هم مسائلی که دارم میگم خدمت شما همه هم پوشانی داره. یعنی مثل یک لباسی که یک کتی که آستر و جیب و همه چی با همه و همش در کنار هم داره یک محصول و مفهوم واحد رو ارائه میده. این هم ما نمیتونیم بگیم شایسته هست اما چابک نیست. نمیدونم خدمت شما شبت که ریسکای عجیب غریب میکنه بدون فکر اما شایسته است. کسی که قضاوت داره ریسک عجیب غریب احتمالاً نمی‌کنه، چرا که در تعریف ریسک از جهالت میاد. امیدوارم کسی ناراحت نشه، تعریف علمی داریم. ریسک از جهالت میاد، یعنی من راجع به یک موضوع جهل دارم، نمیدونم، میگم یا شانس و یا اقبال کارو میبرم جلو.
مهندس ریکس از چی میاد؟ ریکس آخه بعضی چیزا ریکسش بالاست. من شد 5 دقیقه پنج دقیقه تا اون 45 دقیقه‌ای که ما نمیگیم به اساتید که یه رو بعدش وقت دارن وقت داریم، یعنی 5 دقیقه دیگه 45 دقیقه لایبمون تموم میشه و اون یه رو باو که خب میدونی من به اساتید نمیگم وقت دارم، هر چقدر هم که شما دوست من باشی بازم بد نمیگم.
بسیار دستور رو شما بفرمایید و دوستان من
زنده باشی
ادامه بدم و مباحث هم دارم همچنان، یا اگر بخواید میتونیم حالا یه سری سوالی پرسیده بشه بنده در.
خب من نگرانم سوالا. دوستان ما میتونیم که پیشنهادم اینه دارم با هم دیگه داریم با هم تعامل میکنیم، یه 5 دقیقه دیگه آقای خادم رضای نازنین محبت بکنن یه جنبندی، یه اون چیزایی که فکر میکنن تو این مجموعه که بسن یه مهرهایی احتیاج به واشر فنری و واشر خاردار داره، اینو ببندن چفت و بستش رو صفر بکنن، توی 10 دقیقه بعدی سوال بکنیم ولی سوالو یه کمی باز باشه، مثلا اینکه دقیقاً میخواین نسخه بگیرین برای کارتون خیلی کارو پیچیده میکنه، چون همون یه دفعه همه تایم رو میبره و آخر دست هم به نتیجه‌ای نمیرسی. پس به ما پیشنهاد بدین که اهل سوال کردن هستین اینجا در کامنت ها، یا اینکه
سوال کنن دوستان
تا حرفی برای سوال بشه. آره
ادامه بدم اگر هم سوالی بعد دستبندی رو بفرمایید شما خیلی منسجم بعد بتونیم جواب بدیم.
آقا ازتون تشکر کردن، کامپلیمان مثبت دادن، عزیز ایشون
ممنونم.
آقا میگن خودت تو مطلب ادامه بدی، یعنی من ادامه ندم دیگه نمیذارم عالی
خیلی خب ما گفتیم که باید شایسته هم باشیم، پس حالا این راه های شایستگی و دستیابی به شایستگی چی هست؟ ترکیبی از دانش هست و به کارگیری دانش دیگه. اون دانش رو میخوام بگم که چجوری به دست بیاریم و بعد چجوری به کار ببریمش. البته به کار بردنش رو یه مقدار فکر کنم همه عزیزان دیگه کاملا مشخصه براشون که منظور من اینه که در مقیاس کوچک با شکست برنامه ریزی شده و خدمت شما عرض شد توسعه درونزا و خدمت شما عرض شد آمادگی برای یادگیری و بازخورد گرفتن است. بنابراین کاربست دانش اونه، اما حالا این دانش رو ما از کجا به دست بیاریم؟ دانش رو من نمیگم دانشگاه یا نمیگم کتاب یا هر دوستان دیگه، مجموعه ای از منابع رو ما باید در نظر بگیریم و ازشون استفاده بکنیم و از اون مهمتر مجموعه ای از روش ها هستش که باید در نظر بگیریم و از اون طریق کسب علم و دانش کنیم. ببینید در گذشته گفته میشد که توصیه‌ای که میخواستن به فرزندانشون بکنن میگفتن برو توی حوزه، توی حوزه، یک حوزه نه حوزه البته اونم آره خیلی ایهام داره و نصیحت خوبی شد بود، ولی در یک حوزه خاص برو متخصص باشم و سعی کنم بقیه بهتر باشی، در این صورت دیگه رقیب نداری. اون مال دوران صنعتی و خدمت شما عرض شود، دوران خیلی رقابت ها و محیط ثابت و این داستان ها، ولی ما امروز که داریم اینقدر حرف میزنیم میگیم که محیط پیچیده است، تخصص گرایی یه خودکشیه، چرا که آدم ها چند بودی بودن دور میکنه و اتفاقا تو دنیای امروز ما باید چند بودی باشیم تا بینشه رو به دست بیاریم تا بتونیم به شایستگی برسیم. دیروز هم گفتم ترکیب چندین دانش با همه که کمک میکنه ما به خرد برسیم، اگه تکپایه و متخصص باشیم این اتفاق نمیفته. بنابراین الگوی برو جلو متخصص شو اصلا درست نیست. بعد از یک زمانی اومدن گفتم مدل یادگیری حرف تی انگلیسی رو در نظر بگیرید، یعنی یک عرض یا یک سطح زیادی داشته باشید ولی در یک حوزه برید و عمیق بشید، دانش عمومی جنرال نالج زیادی داشته باشید در یک حوزه هم برید و عمیق بشید، اونم امروز به درد نمیخوره. بعدها اومدن گفتن حرف اون علامت پی در ریاضی سر از 3-14، یعنی اون سطح رو داری ولی حالا دوتا، حالا دیگه میره دیگه، حالا حرف و عدد،
حالا میگن این هایی که مال تست چشم
و... آره از این
تست چشم بود اینجوری اینجوری، میگن این باشین سه تا رو بپایین.
کم کم آره باید چهارپایه و میز و اینا رو مثال بزنیم که سطح چجوری باشه. به هر ترتیب منظور اینه که در علوم مختلفی ما بتونیم تخصص پیدا بکنیم و از اون مهمتر اینه که این تخصص‌ها رو بتونیم به هم دیگه ربط بدیم، یعنی تخصص صرف دیگه این دور زمانه به درد نمیخوره. من نوعی زمانی میتونم موفق باشم در کارآفرینی و شایستگی به دست بیارم که در دو یا سه حوزه حداقل متخصص باشم و از اون مهمتر این حوزه‌ها به هم پیوند بخوره و پیوند داشته باشه و از این رو بتونه خودش یک فصل مشترک جدیدی رو ایجاد کنه، بنابراین بتونم در اون حوزه حرفی برای گفتن داشته باشم و برای اولین بار یک چیزی رو ارائه بدم. این میتونه بهترین کار ممکن باشه. چطور ما میتونیم به این سمت بریم که حالا در این زمان محدود و زندگی محدود و عمر کوتاه و این مسائل چندین حوزه رو بریم جلو و پوشش بدیم؟ اول که نگاه خیلی بلند مدت میخواد، یعنی این نباشه که ما امروز بخوام یه کاری رو بکنیم، سال دیگه یه کاری رو بکنیم، حالا 5 سال دیگه خدا بزرگه. یک چشم انداز حداقل 10 ساله ما باید در زندگیمون داشته باشیم و بگیم که در 10 سال آینده کجا می‌خوایم باشیم و بعد از اون ببینیم که در حوزه‌ای که می‌خوایم کار کنیم، در محدوده و اسکوپی که می‌خوایم قدم برداریم، چه دانش‌هایی هستش که می‌تونه به ما کمک کنه، کدوماش با علایق من جور در میاد، کدوماش با نیازهای آینده در 10 سال آینده جور در میاد و مسائل دیگه. دو یا سه تا رو انتخاب کنی، اونهایی که با هم همافزایی دارن و احتمال این رو داره که بتونه حوزه جدیدی رو مشخص کنه و دست من بیاد، یک تمایزی رو من بتونم ارائه بدم و بعد اینو میرم جلو. حالا چطور نگاه بلند مدت دوباره داشته باشیم؟ پیتر دراکر پدر علم مدیریت میگه مردم از یک سال خودشون خیلی توقع دارن اما از 10 سال خودشون اصلا غافلن و یادشون میره. یعنی خیلی هم دیدیم توی حوزه های آموزش و کسب و کار و اینا بسته میفروشن چند میلیون در میان، فکر کن سال دیگه مثلا درآمد ماهیانه 5 میلیارد و خونه فلان جا و معلومه داست تهش چیه دیگه، ولی خب این آدم با بالغ عاقل اگر فکر کنه و بودجه بندی داشته باشه، کوچک شروع کنه، توسعه در اونجا داشته باشه، در طول 10 سال شاید جمعش خیلی خیلی بیشتر از روشی بخواد باشه که یک شبه بخواد به موفقیت برسه. چیزی که حالا از نتیجه گرفته میشه اصل کایزنه، کایزن اصل مدیریت ژاپنی به توضیح میده هر چیزی رو ما میتونیم در بلند مدت و با اقدامات کوچک و مستمر بهش برسیم. و نکته ای که کایزن داره عملگرایانه بودنشه، یعنی حرف زدن نیست، یعنی این که واقعا هر روز کاری انجام بدیم و بتونیم از این طریق فرهنگی رو عوض کنیم، زندگی رو عوض کنیم، نه اینکه فقط هر روز چیز بکنیم، کاری رو انجام بدیم در راستای مبحثی که داریم جلو میبریم. چند تا اصل کایزن و این رشد آهسته و پیوسته رو من میتونم بگم خدمت شما.
عالی
ساله. و مرسی. شاید دیگه اگه فرصت باشه میتونم چند ساعت دیگه هم بگم برای فکر میکنم بعدش
شاید یه لایو دیگه هم باز باید گذاشتیم بعد از یه مدت
یه تا آخر 99 هر روز فردا رو
خوب کاری کردم دیر دعوتت کردم میومدی دیگه ول نمیکردی که دوستان من بگم بهتون که اگر من سایت دارم دلیلش علی جان دعوا کرد منو که چرا سایت نداری، گفتم خیلی خوب آقا دار
دلیلش خودتونه که اقدام کردید، من فقط مشورتشو دادم به شما.
عزیز دلین
شما خیلی ممنون بودن از ما مشورت های گرفتن و خب خیلی وقتا ما به ازای بیرونی پیدا نکردیم، البته خود آدم عملگرا و منفعل مقدار این تیپ
مسئله. اون دوستی که پرسیدن تو دایرکت سوال بپرسه یا نه، اگر سوالتون میتونه یک جواب کلی داشته باشه بپرسین، ولی اگر دقیقا برای حرفه خودتون میخوان این سوالای خاص که مخصوص خودتون رو یا برای من بفرستین یا تو پیج آقای خادم الرضا دایرکت بدین که حالا به تعامل برسین، اگر جوابش کوتاه اگر نه وقت مشاوره بگیرین یا هر چیز دیگه، بنابراین در خدمتتون هستیم. اگر پاسخی ندادیم حمله بر بی توجهی نذارید، هم بر این بذارید که همه چیز باید بالانس نگه داشته باشن بابته. مرسی آقا کایزن ژاپنیای عجیب غریب او کی با نه اون هو اوتای عجیب غریبا.
بسیار، اگر اجازه بدید پس من جنبندگی کایزن و نمادهای عملیاتی و مصداقهاشو داشته باشم و بعد
عالی بهبود مستمر
کایزن و رشد آهسته و پیوسته ما به ازاش در به دست آوردن صلاحیت و شایستگی چه میتونه باشه؟ ترکیبی از دانش یاد گرفتن و مهارت یاد گرفتن که این دوتا با هم شایستگی رو خلق میکنن. اینه که ما منابع متعددی رو مطالعه کنیم، از حوزه های متعددی که هم پوشانی با هم دارن مطالعه کنیم، تخصصی نخونیم، هر چیزی حتی رمان بخونیم و حالا این خیلی وقتا میتونه البته یه مقدار ریزکاری داره، یعنی شخص اگه زیر 30 ساله بین 20 تا 30 سال واقعا باید همه چی بخونه، از 30 تا 40 یه مقدار محدودتر بکنه، باز دوره 40 تا 50 وقتی کارش و ذهنش و بلوغش به حدی رسید باز میتونه دامنه رو گسترش بده. ولی منظور اینه که حوزه های مختلفی رو ما انتخاب کنیم که برای هم همپوشانی دارن و مطالعه هر روز رو داشته باشیم، سبدی از منابع برای مطالعه داشته باشیم، همون معنای پورتفولیو که برای بورس هست سبد سهام، برای مطالعه همون هم سبدی از منابع آموزشی داشته باشیم و این
علی
آموزش رو هر روز ادامه جانم.
من اینجا با تو راحت ترم به دلیل حالا سبقه دوستیمون، به دنبال این مطالعه هر روز به نظر نباید یه توصیه هم بکنیم که فکر، چون این تندخانی و تو بهترین حالت، یعنی اگر حافظه هم کار کنه تو در حد همون بحث نالیج میمونه، این که من اینو فکر بکنم بهش که نشست بکنه به نظرت نمیدونم.
حرفتون کاملا درسته و هیچ تفاوتی با حرف من نداره، ولی کاملش هم کرد، این چیزی که تو ذهن من بود ولی خب بالاخره تو سرعت نمیتونستم بگم، بسیار نکته به جایی رو
بعضی وقت اینقدر بفهم میگم، بعضی وقت اینقدر عجله میکنیم و پوش میشیم روی این داستان که کتاب بخونین سطح مطالعه فلان فلان اینا، که یک عدم آرام، یعنی اون آرامشی که من باید داشته باشم تا ابعاد وجودیم یه جا جمع بشه، بنابراین مطلبی که وارد میشه از در تمام وجود من نشست بکنه اتفاق نمیفته. شما میبینیم به قول آقای مهران مدیری دیدم که میگن، میبینی اطلاعاتی که داره بهت میده توی کلامش یه عالمه است، ولی اینا تو هم چفت نیست، یعنی حتی یه بارم فکر نکرده که این مطلبی که داره میگه که خیلی هم علمیه با این مطلبی که داره میگه خیلی هم علمیه ولی تناقض داره، این تناقض تو ذهنش حل نشده، جوینت نشده، شوک ابزورب بینش نیست، و فکر کردن، من فکر میکنم با فکر کردن، اگر بگیم فقط فکر کردن که چرخو باید دوباره اختراع بکنیم، ولی فقط خوندن هم باعث میشه که مال ما نباشه.
دقیقا، کاملا نکته درستی رو دادی.
مرسی. میشتم
شایستگی رو مطرح کردیم، گفتیم شایستگی دانش و مهارت داشتن به همراه قدرت قضاوت و بینش، این میشه شایستگی دیگه. آدم خبره که شایستگی داره این ویژگی رو داره، چارچوب نظری داره نسبت به
مواد. کایزن.
بسیار خوب. پس نکته اول این بود که ما منابع مختلفی رو مطالعه کنیم. من خودم آدمی زیاد میخونم، سالی 100-110 تا کتاب و منبع آموزشی دارم، لیست میکنم، مینویسم و هر سال هم مقاله‌ای رو منتشر میکنم، 100 عنوان کتابی که برای موفقیت در کسب و کار رو باید بخونید. سایت هم برن عزیزان آخرین مطلب هستش. ولی این کتاب ها اونایی که ارزشمنده، خط کشوری داستان ها که هیچ، خلاصه نویسی هم دارن و یک بانک خیلی منسجم از اطلاعات در مورد خلاصه نویسی این خوندن کتاب نیست، یکی دو ماه بعدش تا دوباره رجوع کنم بهش و ببینم اون کتابی که خوندم توی یکی دو ماه چه تجربیاتی در زندگی دیدم که با اون گفته ها یکی بوده، و بعد وقتی دارم می‌نویسم یکی دو ماه گذشتم هم مرور میکنم و بعد با یک فکر و بینش اون انتقال پیدا میکنه رو کاغذ، نه صرفا جمله کتاب به کاغذ. اون میتونه کمک کنه. این نگاه. نکته بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم، ما
از کایزن
بله همیشه هم میخونیم، منابع متعدد هم میخونیم، از روش های متعدد هم میخونیم، یعنی فقط کتاب نه، فقط نمیدونم فیلم نه. دوستان عزیز کتاب های بنده رو مطالعه کرده باشن دیدن که علاقه زیادی به جمع‌آوری و ارائه مطالب از حوزه های مختلف و نتیجه گیری منسجم در حوزه کارآفرینی دارن. یعنی در کتاب آخر بنده فقط به عنوان مثال از فیزیک کوانتوم هست، از فیلم و سریال هست، از خدمت شما عرض شد بحثای اجتماعی و اقتصادی و مسائل اینطوری بازاریابی کار، همه چی هست و همه دست در دست هم میده تا بتونم یک مفهومی رو برای کارآفرینی ارائه بدم. یعنی همون قدرت قضاوتی که خدمتتون عرض کردم، در حوزه‌های مختلف میخونم تا بتونم چیز جدیدی رو برای اولین بار در حوزه کاری خودم، یعنی کارآفرینی، ارائه بدم. یعنی کاری که دارم عرض می‌کنم خدمت شما عملیاتی خودم هر روز دارم انجام میدم. نکته دیگه اینه که ما کارها رو به قسمت‌های کوچیک کوچیک تقسیم کنیم و خب این نمود میتونه در جاهای مختلف داشته باشه. در بحث کاریمون هم دوستانی که حالا میپرسن مثلا الان در شرایط کرونا چه کنیم و داستانهای دیگه، این هم بگم هیچ وقت یک راهکار مشخص وجود نداره. خیلی از آلتما کنار هم قرار میگیره مثل پازل تا برای ما بینشی رو خلق کنه و خیلی از این زمان موارد هم زمان باید بگذره تا این بینش خلق بشه. بنابراین ما باید هر روز یا هر هفته کاری رو انجام بدیم. عزیزانی که کسب و کار دارن یه کار کوچیک رو همین الان میتونن شروع کنن به اجرا و بعد ببینن چه تأثیرات عجیب غریبی رو میتونن در کسب و کار خودشون بذارن. سال 50 ایده ای، دو هفته تعطیل، هر هفته یک ایده برای کسب و کارشون اجرا کنن. و اینطوری هم نباشه که من جمعه فکر کنم از شنبه میخوام چیکار کنم و بعد باز هفته دیگه. من 24 ساعت در حال فکر کردنم، بانک ایده برای خودم دارم، از صنف های دیگه، از مشورت ها، از کتاب خوندن ها، از جای مختلف شرکت کردن ایده ها رو میگیرم برای خودم یادداشت میکنم و همیشه 100 تا 200 تا ایده شاید داشته باشم در بانک ذهنی و ایده خودم. هر هفته با توجه به منابعم، با توجه به شرایط محیط بیرونی، با توجه به حالا اهدافی که برای کسب و کارم دارم، رقابت یا هر چیز دیگه، یکی از اون ایده ها رو اجرا میکنم و حالا ممکنه خوب باشه، میتونه بد باشه. اگر بد بود، شکست آمیز بود، میشه جزء اون شکست های برنامه ریزی شده، یک پنجاهم بودجه‌مونه یا یک هفته از زمانمون زمان گرفته، ولی کلی به ما نگاه داره میره.
و چون درونزا بوده با پیش‌فرض درونزایی حتما یه چیزی به من اضافه کرده، چه موفق باشم چه نباشم، چه دستاورد باشه چه نباشه، دستاورد درونیه رو داره.
دقیقاً.
اما باخت نمی کنی.
دقیقاً. و اتفاقاً این ایده، این همین گام عملیاتی خیلی به کسب و کارها میتونه کمک کنه تا تعامل بین خودشون و نیروی منابع انسانیشون زیاد کنن. یعنی کسب و کارهای 3-4-5 نفره میتونن هر هفته یکی دو تا جلسه بذارن بگن که چه ایده هایی رو بیایم ما اجرا کنیم در کارمون، طوفان ذهنی کنن، نمیدونم بخونن، از جاهای دیگه ایده بگیرن، مشورت کنن، چند تا ایده رو بیان به هم ترکیب کنن، حذف کنن، نمونه های مختلف رو بیان. مثلا اقیانوس آبی همینه، حذف، اضافه، کاهش، افزایش. ایده موجود رو من میتونم بگیرم و تغییر بدم.
آقا یه ایده دارم یه جلسه در مورد چون میدونم در مورد خلاقیت و ایده پردازی داستان داری و مفصله، نه توی این مثلا یکی دو روز آینده، ولی یه قول بهمون میدی در ارتباط با ایده پردازی و چون تو سوالا بود، تو جان سوالا بود، نه مشخصا این سوال پرسیده باش، این قول ازت بگیرم؟
من در خدمت شما.
خودت گرفتار عجب رفیقی شدی.
ما با این راه داریم میبینی تو که دو سالی با ما هست اثراتش را یه
هفته اون اول کنه ما با جوک بلشته میکنیم
99 رو من فکرهای سکالایی ما با شما داشته باشم با این وزید
عزیز دل. خب آقا وقتمون خیلی کمه و من نگرانم که این نعمتی که خداوند از طریق دستاش در اختیار ما قرار گذاشته، یعنی این که یه دونه شبکه تلویزیونی داریم با همه امکاناتش، می نویسن، خدا قوت، ممنونم همه این چیزا، خدا رو شاکرم. قبل از که قطع بشه، حاسبو قبل ان تو حاسبو، قطع او قبل ان تو قاطع او، قبل از این که قطعمون کنه میخواییم خداحافظی بکنیم. به زودی با آقای خادم‌الرضا در ارتباط با ایده و ایده پردازی و این چیزای ریسک فرصت باشه، چون مباحثی که گفتم واقعا خیلی سنگینه، میذاریم براتون. آقا خدافظی بفرمایید تا خدافظی بکنم. سوالاتتون، مشورت گرفتنتون، همه چیزا یا تو دایرکت من یا تو دایرکت ایشون بزنین جواب میدن.
زنده باشید. من ممنونم از شما جناب موسویان بابت این دعوت خوبتون و این میزبانی گرمتون و کمکتون و از همه عزیزانی که زمان گذاشتن حاضر بودن، افتخاری بود برای بنده و انشالله فرصتهای دیگه ای هم باشه که در خدمتتون باشم. من سعی کردم به ساده ترین شکل ممکن مطالب رو ارائه بدم، هرچند خیلی زیاده و ساعتها میتونم صحبت کنم اما خب محدودیت وجود داره. اگر علاقه دارن در این زمینه سایت بنده alikhadamurza.ir
اعلام میکنی
300 تا مقاله داره، ویدئو و داستان ها داره که میتونن در صورت علاقه برن و مشاهده کنن.
ممنونم دوستان، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.